رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر شام بخیر، شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و این دفعه در مجله شامگاهی رادیو آزادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 8 اکتبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 6 شام.
سلام شنوندگان گرامی، عبدالقیم قیمزاد هستم و از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در خدمتی شما. ساعت در اینجا 9 شام است.
و نخست اخبار تازه این ساعت را از همکارم خیرامون بخوازاده میشنویم که در استودیوی پراگ همراهی ماست.
با سلامی دوباره شنونده عزیز. یک گروه بزرگترین بانک های مرکزی تحت تدبیر هماهنگ شده در شرایط عمیق رفت بحران مالی میزان بهره بانکی را پایین بردند. بانک های مرکزی ایالات متحده آمریکا، اروپا، اینچنین بانک های شوئیسیا، سوئیسریا، بریتانیا و کانادا گفتند که به خاطر فعالسازی اقتصاد و کم کردن مفاد بانکی اقدام میکنند، اما این تدبیر میزان بهره بانکی را در یک معیار قرار نمیدهد، بلکه با درصدهای مختلف حجم آن را کاهش میدهد. مجمع کل سازمان ملل متحد امروز درخواست سربستان را راجع به تشکیل محاکمه دادگاهی برای بررسی قانونمندی بیرون شدن کوسوو از هیئت این کشور پذیرفت. این معنای آن را دارد که دادگاه بین المللی هیک در طول یک تا دو سال آینده این مسئله را محاکمه خواهد کرد. بلگراد میگوید که تلاش برای محاکمه این مسئله در دادگاه بین المللی بی‌طرف برای کاهش تنش در اطراف مسئله کوسوو مساعدت خواهد کرد. اما طرفداران استقلالیت کوسوو میگویند که تحولات اخیر میتواند سرعت همایش پریشتینه را با جامعه بین المللی سست کند. وزارت داخلی گرجستان گفت که نیروهای روسی پوره از مناطق امن در اطراف جمهوری های جدای خواه اسیتی جنوبی و ابخازستان بیرون شدند. این نیروها امروز می بایست همه شش بازگاه نظامی خود را در مناطق بوفری قلمرو گرجستان ترک می کردند. سخنگوی وزارت داخلی این کشور شوتاو تیاشویلی گفت که آنها از همه مناطق بوفری بیرون شدند. از جریان بیرون شوی نیروها ناظران اتحادیه اروپا مشاهده می کردند. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکا گفت که وی به احزاب سیاسی کشورش فرصتی بیشتر می‌دهد تا که برای تشکیل ائتلافی پارلمانی تلاش به خرج دهند. یوشنکا امروز با رهبران گروه‌های پارلمانی ملاقات کرد و گفت که در صورت عدم توافق جانب‌ها برای تشکیل ائتلافی نو، وی هیئت پارلمان را پراکنده و تاریخ برگزاری انتخابات نو را تعیین خواهد کرد. حکومت بریتانیا اختصاص کمک بزرگ حجم مالی را برای به اعتدال آوردن وضع بحرانی اقتصادی و مالی کشورش اعلان کرد و گفت که این کمک از 50 میلیارد فونت استرلینگ معادل 87 میلیارد دلار عبارت می شود. نخست وزیر بریتانیا گوردن براون امروز این سخنرانی در یک نشست مطبوعاتی در لندن گفت:
برنامه اعتدال و تجدید ساختاری ما فراگیر است. آن خیلی ویژه بوده زمینه های نو را فراهم می آورد. برنامه برای برقراری اعتماد و باوری به نظام مالی بنیاد شده، زیاده از این در آینده نظام بانکی بریتانیا را تقویت می بخشد تا به پشتیبانی حقوق کار و کامیابی کل اقتصاد ما خدمت کند.
اما با وجود اعلان مبلغ گذاری، نقشه نجات نظام مالی این کشور نشان داد های بازار در لندن در ساعت های اول کاری امروز 1.67% پایین آمد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف گفت که اروپا با قبول عهدنامه نوی امنیتی نیاز دارد که استفاده نیرو را منع کردن مناپول کدام یک کشور را برای پیشبرد عملیات امنیتی در منطقه اجازه ندهد. مدودف گفت:
события на Кавказе лишь подтвердили.
رویدادهای قفقاز در روسیه کامل ایده قبول سازشنامه نو امنیتی اروپا را تایید کرده است. با کمک این سند امکان بنیاد نظام یگانه و بی خطر امنیتی بین المللی وجود دارد. این نظام باید برای همه دولت‌ها برابر، بدون انزوای نفره و بدون تعیین مناطق از جهت بی خطری فرکننده باشد.
زون с каким-то разным уровнем безопасности.
زمینی سخنرانیش در کنفرانس بین المللی تعیین سیاست که در آسایشگاه اوینی فرانسه صورت گرفت، مدودف گفت توسعه ناتو با شور و شریوی جالکه ساختارهای نظامی این پیمان را تر سرحدهای روسیه کشیده است. و خبری آخر این که محققان اوسامو شیمومورای ژاپنی، مارتین چالفی و روجر سینی آمریکایی امروز برنده های جایزه نوبل در بخش کیمیا گردیدند. گفته شد که داوران جایزه نوبل زحمت های آنها را در کشف و انکشاف مواد پروتئین که با اسم سفیده سبز فلوروستنت معروف است قدر کردند. گفته می شود که در زیر نورهای مخصوص رنگ این سفیده جلوی سبز می داده است. بار اول این مواد در پوست ستاره دریایی یا مدوزه کشف شده، تا امروز در علم بیوخیمیا و بیولوژی مولکولاری برای نظارت از تحولات داخل حجره ها به ویژه حجره های مرض سرطان و آلزایمر فراوان استفاده شده است.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخازاده میشنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر و گزارش های تحلیلی به سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. آزادی.org آزادی.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده ارجمند، اینک از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم میشنویم.
بانک مرکزی امریکا و بانک های اروپا از ترسی عمیق ترفتنی بحران مالی نرخی بهره بانکی در کشورهای خود را پایان بردند.
بحث دوم تلویزیونی نامزدها به مقام ریاست جمهوری آمریکا باراک اوباما و جان مکین.
بانک ملی تاجیکستان و مردم توصیه داده است تا نه دلار بلکه سومانی پس انداز کنند.
روسیه به اخراج نیروهایش از مناطق بوفیری، اسیتی جنوبی و افغانستان شروع کرد.
در ولایت سغدی تاجیکستان تعداد مبتلایان بیماری نارسایی مسمومیت بدن افزوده است. بحران مالی که اقتصادی جهانی را در پنجه خود سخت‌تر می‌فشارد و ظاهراً به تاجیکستان نیز بی‌تأثیر نمی‌ماند، بانک مرکزی اروپا و چندی از بانک‌های کشورهای اروپایی را مجبور کرد تا نرخ بهره بانکی را پایان برند که برای رشد اقتصادی کشورها نهایت مهم است. معمولا نرخ بهره بانکی را به آسانی پایان نمی‌برند و اقدام یکباره چندین بانک مرکزی در اروپا و هم در امریکا ظاهراً گوینده آن است که حکومت ها سعی دارند تا برای درمان اقتصادی زخمی امریکا و اروپا و آسیا هرچی زودتر اقدام کنند. برای تصویر وضع امروزه مدیری بخش تاجیکی رادیو آزادی قدرت الله شهیدی را ساعت پیش با صحبت دعوت کردم که خبرهای اقتصادی امروزه را از نزدیک پیگیری کرده است. نخستین سوال از آقای شهیدی این است که اقدام هماهنگ شده بانک های امریکا و اروپا دلیل چی است؟ دلیل بدتر شدن بحران مالی در جهان یا تلاش مشترک کشورها برای راه ندادن به رکود اقتصادی در جهان؟
به نظر من علت اصلی اقدامی که ساعتی پیش از طرف بانک مرکزی آمریکا و چندین بانک مرکزی کشورهای بزرگ اروپایی انجام شد برای جلوگیری از ادامه بحران مالی هست که گریبانگیر جهان شده. هفته گذشته کنگره آمریکا طرح کمک مالی 700 میلیارد دلاری رو تصویب کرد و آقای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا هم ساعتی بعد اون رو امضا کرد، ولی برخلاف آنچه که پیش بینی میشد 700 میلیارد دلار بودجه اضافی برای نجات بانک ها و مراکز مالی آمریکا نتونست حداقل از نظر روانی این بحران رو که در آمریکا بود و گریبان اروپا رو هم گرفته بود کاهش بده. و امروز بانک های مرکزی اروپا، کشورهای بزرگ اروپایی، با کاهش نرخ بهره بانکی خواستن که از نظر روانی و از نظر اقتصادی جهشی بدن به حرکت رو به افت اقتصاد جهان.
رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا از این اقدام چی امید دارند؟
امید رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا این هست که با کاهش نرخ بهره اعتماد افکار عمومی و اعتماد بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی به سیستم مالی بین‌المللی افزایش پیدا بکنه و چرخه اقتصاد بچرخه. در چند روز گذشته حتی بانک‌های بزرگ بین‌المللی هم از دادن وام به بانک‌های کوچکتر و مؤسسات مالی و کارخانه‌های بسیار بزرگ بین‌المللی خودداری می‌کردند برای اینکه این کارخانه‌ها و این مؤسسات مالی درجه دو و کوچکتر پشتوانه مالی ندارند. یعنی در حقیقت در چند روز گذشته وام دادن و وام گرفتن بین مؤسسات مالی هم متوقف شده و بازار بورس در سراسر جهان از مسکو گرفته تا نیویورک تا لندن و فرانکفورت به شدت پایین اومده و این خطرناک است برای آینده طولانی مدت اقتصاد جهان.
پایان بردن این نرخ بهره بانکی به بازار ارز چه تأثیر خواهد گذاشت؟ ما شاهد پایان رفتن قرب دلار و یورو و دیگر ارزهای مهم نخواهیم شد؟
احتمال داره ارزش دلار و یورو در کوتاه مدت مقداری پایین بره، ولی باید توجه داشته باشیم که یورو و دلار تنها ارزهای بین المللی هستند که از طرف تمام کشورهای دنیا به عنوان ذخایر ارزی و به عنوان تنها واحدهای پولی برای تجارت بین دو کشور و یا چندین کشور مورد استفاده قرار می گیرن. از این جهت خیلی بعید می دونم که ارزش دلار و یورو بیش از حدی که تا الان پایین رفته کاهش پیدا بکنه و بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بین‌المللی مالی مجبور هستند که با یورو و دلار معاملات خودشون رو انجام بدن. من شخصا پیش‌بینی نمی‌کنم که ارزش این دو واحد پولی بین‌المللی به شدت پایین بیاد. این البته بستگی داره که تصمیم امروز بانک‌های مرکزی در پایین بردن نرخ بهره تا چه حد بتونه جهشی کوتاه مدت بده به فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌های مالی در بازارهای بورس جهانی.
قدرت الله شهیدی مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی دایر به تصمیم اخیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا جهت جلوگیری از سمیقرفتی بحران مالی جهانی صحبت میکرد. شنونده ارجمند در ادامه برنامه دایر به تأثیر بحران جهانی مالی به اقتصاد تاجیکستانی صحبت خواهیم کرد، اما حالا رو میاریم به کارزار انتخاباتی نامزدها به مقام ریاست جمهوری امریکا. جان مکین و باراک اوباما نامزدها به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده بار دوم روبرو با هم بحث کردند که توسط تلویزیون های زیادی نمایش داده شد و میلیون ها نفر نیز آن را تماشا کردند. چون اقتصاد آمریکا یعنی اقتصاد قوی ترین دنیا طوری گفتیم گرفتاری دردسرهای زیادی است، از نامزدها اساسا سوال شد که چی گونه آنها می توانند بحران مالی در ایالات متحده را به زودی رفع کنند. البته سیاست خارجی آمریکا، مناسبت آن کشور با روسیه و ایران و همچنین سیاست در عراق نیز از موضوعهای حساس و مورد بحثی شدید میان دو نامزد بود که ماه نوامبر مردم آمریکا یکی از آنها را به حیث رئیس جمهور انتخاب خواهند کرد. همکارم خیرامون بقازاده در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
این دویومین مباحثه رقیبان انتخاباتی امریکا قبل از برگزاری رای دهی برای تعیین اسم رئیس جمهوری نو این کشور در تاریخ 4 نوامبر امسال بود. این نوبت اکثر پرسش ها مربوط به دیدگاه های نامزدان جمهوری خواه و دموکرات به مسائل داخلی و اقتصادی داده شد. با پایین روی نشاندادهای بازار، امریکایی های زیاد از خانه های خود محروم می شوند و حجم نفقه کم شده میزان بیکاری افزایش می یابد. باراک اوباما مثل دفعه گذشته بار این مشکل را دوشی ماموریتی بوش واگذار کرد و گفت که بحرانی به عمل آمده مالی حاصل سیاستی ناکام اقتصادی 8 سال گذشته بوده است و جان مکین از آن طرف داری میکند. اوباما افزود که برای برون رفت از بحران و نقشه کمک به امریکایی ها را ساخته است.
سینفی میانه با یک برنامه نجات نیاز دارد. این معنای کم کردن مالیات برای سینفی میانه را دارد. این معنای کمک به صاحبان منزل را دارد تا که توانند منزل خود را حفظ کنند. این برنامه نجات چنین معنا دارد که ما به حکومت های ایالتی و محلی در امر راه اندازی برنامه هایی که جای کار مردم را حفظ کنند کمک خواهیم رساند.
در نوبت خود مکین اوباما و دیگر دموکرات ها را در بحران به عمل آمده مجرم دانسته گفت که قبل از همه باید در فکر به اعتدال آوردن قیمت ها شد و از نقشه کمک به ملت خود حمایت کرد.
به حیث رئیس جمهوری امریکا من به وزیر مالیات دستور خواهم داد که قرضهای بد بازار منزل امریکا را بلافاصله خریداری کرده و این قرضها را طبق نرخهای نوی منزل طبق نرخهای پایین رفته این منازل بازبینی کند و به مردم امکان و توان پرداختن پول قرض آنها و حفظ منزلشان را فراهم سازد.
در مسائل مربوط به سیاست خارجی هیچ موضوعی به جز عراق نبود که نامزدها در آن اتفاقی نظر نداشته باشند. اوباما مثل همیشه این نوبت هم تاکید کرد که خواهان مدیریت و مسئولیت بیشتر عراقی ها در تصمیم گیری های حکومتی بوده، تدریجا بیرون شدن نیروها را در 16 ماه دیگر تقاضا خواهد کرد. مکین برعکس خواهان دراز مدت نگاه داشتن نیروها تا زمانی مستقلانه عمل کردن حکومت و ساختارهای امنیتی عراق میباشد. این نوبت وی به تاکید گفت که در صورت ضروری 100 سال هم قابل قبول است تا که به هدف برسد.
سناتور اوباما نیروهای مغلوب شده را به وطن برمیگرداند. من آنها را با پیروزی و شرافت به وطن برمیگردانم و این تفاوتی بنیادی ما است.
در نوبت خود اوباما تلاش کرد در پاسخ به اتهامات بی‌تجربگی او از جانب جمهوری خواها عیناً همین نقطه ضعف را در مکین تاکید کند و گفت
بالا سیناتر مکین طور شما هم خبر دارد به بی‌تجربگی من اشاره می کند و می گوید که خود او جدی و با مسئولیت است. اما سیناتر مکین آن نفر است که سروده بود ایران را بمب‌باران کند و به نابودسازی کره شمالی دعوت کرده است. من فکر نمی کنم که این نمونه یک صحبت نرم باشد. ما هنوز در افغانستان کار خود را به انجام نرسانده بودیم که او گفته بود در نوبت بغداد است.
We hadn't even finished Afghanistan where he said next up Baghdad.
ضمن مراجعت به موضوع مبارزه با ترور، اوباما با بازنگری کردن این سیاست دعوت کرد و گفت که جنگ در عراق و در افغانستان و پاکستان خرابی آور بوده است. اوباما این نوبت هم وعده داد که برای بازداشت اسامه بن لادن اگر لازم شود توسط افغانستان وارد پاکستان خواهد شد. موضوع دیگری مورد صحبت نامزدان روسیه و موضع گیری سیاسی مسکو در عهد پوتین بود. هر دو نامزد راضی شدند که این کشور رفتاری دشمنانه دارد و مکین باری دیگر گفت که وقتی به چشمان پوتین نگاه کرده است سه حرف KGB را دیده است. در مسئله ایران هم نامزدها نظری تقریبا همسان را بیان کرده، گفتند که جمهوری اسلامی دارای اسلحه هسته‌ای غیر قابل قبول است. قرار است مباحثه سیوم و آخرین پیش از انتخاباتی نامزدهای کرسی رئیس جمهوری آمریکا بعد یک هفته 16 اکتبر برگزار شود.
بحثی دومی رو بروی نامزدها با مقام ریاست جمهوری آمریکا که به آنها تقریبا 6 میلیون عدد سوال فرستادند. اساساً بعد از این بحث‌ها در آمریکا شاریهان سیاسی به هم می‌دهند که کدامی از نامزدها به قول زورتر بود و پیروز آمد. به گفته شاریهان، جان مکین از حزب جمهوری خواه در بحث اولی نسبت به رقیب دموکراتش باراک اوباما ضعیف‌تر بود. مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیماً از شهرهای دوشنبه و پراگ می‌شنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد در خدمت شما هستیم. برنامه را پس از یک آگهی همکارم عبدالقیوم با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در تاجیکستان پدیده غیر مقرری اقتصادی مشاهده می شود و آن هم این که قرب دلار در برابر ارز ملی سامانی پایان تر می رود، هرچند قرب پول ملی آمریکا در این اواخر مستحکم تر شده است. برخی از اقتصاددانان پایان رفتن قرب دلار را به عرضه زیادی آن و طلبات کم به آن شرح می دهند و بعضی دیگر می گویند که ظاهراً بانک ملی تاجیکستان سعی دارد تا حجم زیادی دلارهایی را که عادتاً در فصل تیرماه مهاجران بیشتر می فرستند جمع آورده و ذخیره های پولی و ارزی خود را افزایش دهد. دایر به این موضوع ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می دهد.
بانک ملی تاجیکستان قیمت دلار در جمهوری را 3 سامانی و 40 درم تعیین کرده است، در حالی که در اکثر کلی دکان‌های صرافی به عوض 1 دلار 3 سامانی و 37 الی 38 درهم می‌دهند. این در حالی است که بنا به اطلاع اخیر کمیته آمار کشورهای مستقل مشترک المنافع میزان تورم در تاجیکستان از 30% بالا رفته است و بانک ملی تاجیکستان برای خرید دلارهایی که مهاجران کاری به تاجیکستان وارد کردند و در دست مردم باقی مانده است در نیمه سال بیش از 300 میلیون سامانی پول اضافی را به معاملات پرتافته است، ولی به گفته صرافان مردم در حال حاضر نیز به سامانی پول واحد تاجیکی چندان احتیاج ندارند و از سوی دیگر دلار را نیز کمتر تبدیل میکنند. به گفته آنها در حال حاضر روبل روسی برای آنها به یک دردسر تبدیل یافته است. و حالا توجه کنید به نظر چند تن از صرافان در بازار برکتی پایتخت.
حالا کورس هم اخیرا قبول میکنه چین فروخته است اون شد.
اما مردم دلار بیشتر میخرن سامانی.
خاطر بعضی خاطر بیشتر دلار میخرن.
چند میفروشید؟
300 چی؟
میفروشی دلار ام میخری چندی
38
شما را بانک میگه که ام قبول گیرید کدوم بانک
این ابوالعباس فیلیالش نیست
شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان نیز اخیرا در یک نشست مطبوعاتی مشکلی خرید دلارهای در دست مردم بوده را تایید کرد و گفت
بانک ملی باید نگذارد که از دیگر شدن قربی پول سیاست کنندگان داخلی ضرر بینند. بنابراین ما هر روزه حرکت میکنیم که از معامله دلارهای زیادتی را گیریم. ولی اینا ما پیوسته کردن ما مشکل شده است چون که باز برنامه مالیوی هست که موافق هم ما نمیتونیم از مبلغ معین پول ملی را زیادتر براریم. گاشه ما حاضر هر روز 1 میلیون 2 میلیون دلار از معامله میگیریم.
در همین حال پروفسور حاجی محمد عمروف رئیس بخش اقتصاد مهتر یا ماکرو اکونومیکای پژوهشگاه اقتصاد جمهوری این سیاست بانک ملی را سودمند نمی‌داند. با اعتقادی وی تغییر و یا استواری قرب سامانی در مقابل دلار باید به تغییرات های جدی در بخش اقتصاد به خصوص در بخش استحصالات بستگی داشته باشد، نه بلکه به حجم دلارهای در دست مردم بوده. آقای عمروف در این باره گفت:
روز یگانه منبع زندگی مردم دلاری که از روسیه، از قزاقستان، از دیگر جمهوری استودند. در همین صورت کم کردن قابلیت خریداری این دلار زندگی مردم بازم وزین‌تر میکند.
اما جمشید یوسفی کارشناس بانکی به ادعاهای آقای عمروف راضی نیست. به اعتقادی وی قرب دلار یا سامانی نه به حجم واردات و صادرات و استحصالات بلکه به دیگر عامل‌های اقتصادی مهتر نیز بستگی دارد. آقای یوسفی در این باره گفت:
همو در اساس یک صادرات منیدور کردن تجربه خورد این ندرست سر می شود و مهمترین از آن این حساب جاری توازن پرداخت است. حساب جاری توازن پرداخت در جمهوری تاجیکستان در این زمان معتدل است.
آقای یوسفی همچنین اطلاعی کمیته آماری کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره آنکه میزان تورم در تاجیکستان 30% را تشکیل می‌دهد رد کرد و گفته ای وی این ارقام دوره‌ای است و در قیاس به همین دوره سالی گذشته است. پروفسور عمروف دلیل عدم علاقمندی مردم به خرید سامانی و به سامانی تبدیل نکردن دلار از سوی مردم را واقعیت اوضاع اقتصادی تاجیکستان خواند. با گفته ای وی در حال حاضر نیز علی‌رغم تلاش‌های دولت کلیت داد و ستدها میان تاجران و خریداران در بازارها با دلار انجام می‌شود، از جمله خرید خانه، ماشین، تراکتور و تجهیزات، گاو و مال در بازارها تنها با دلار تمام می‌شود و سامانی تنها برای خرید غذا، لباس، بنزین و پرداخت مالیات استفاده می‌شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشتر از این بانک ملی تاجیکستان ضمن بیانیه رسمی به مردم توصیه داد تا اساساً پول سامانی را پسنداز کنند، زیرا خطر بی‌قرب شوی ارزهای خارجی که ظاهراً دلار در نظر است وجود دارد و گزارش دیگر هم اقتصادی است. حکومت تاجیکستان لایحه نهایی با سازی ساختاری در شرکت دولتی تاجیک ایر را به تصویب رسانیده است که این شرکت برای خدمت رسانی بدش پیوسته مورد تنقید قرار می‌گیرد. اکنون بر اساس برنامه شرکت هواپیمایی تاجیکستان باید به بخش‌ها تقسیم و به جمعیت سهامی تبدیل داده شود. تاجیکستان بر اساس برنامه خصوصی سازی بعد از خصوصی کردن کارخانه‌های خرد و میانه باید به خصوصی سازی شرکت‌های عظیم دولتی شروع می‌کرد که یکی از آنها همین شرکتی تاجیک ایر می‌باشد. در این باره ناصرجان معمرزاده خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
حکومت تاجیکستان طرح تجدید ساختاری شرکت دولتی هواپیمایی تاجیک ایر را تهیه کرده است. بر اساس طرح مذکور قرار است تا پایان سال روان شرکت تاجیک ایر به 5 کارخانه واحد دولتی تقسیم شده هر یکی رهبر و بودجه جداگانه خواهد داشت. نظیر دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت در زمینه این شرکت تأسیس یافتن شرکت نوی موسوم به تاجیک ایر، همچنین کارخانه دولتی تاجیک ایر ویگاتسه و 4 فرودگاه بین المللی در شهرهای دوشنبه، خوجند، کولوم و قرغان‌تپه در نظر است. خانم دولتوا افزود:
сейчас будет создана компетентная комиссия, которая будет вести дела и вопросы курировать по разделению вот этих балансов, понимаете? Вы же знаете, что правительственное постановление о
умегуят барасуси قراری حکومتی کشور همکنون یک комиссионی با صلاحیت حکومتی تاسیس داده میشود تا به تقسیم اموال شرکت تاجیک ایر مشغول گردد. توری میدونید حکومت تاجیکستان در سال 2006 در مورد تهیه طرح تجدید ساختاری تاجیک ایر قرار صادر کرده بود و طبق آن ما رو می باید شرکتی هواپیمایی را تدریجاً به چند کارخانه واحد دولتی تقسیم نمایم و با انجام یافتن کاری کمیسیون کمیسیون حکومتی و تقسیم اموال، چهار فرودگاه بین المللی کشور، شرکت‌های تاجیک ایر و تاجیک ایر نویگاسیا به جمعیت‌های بازی سهامی تبدیل خواهند یافت. همه 100% سهمیه‌ها در اختیار دولتی تاجیکستان باقی خواهد ماند. نظیر دولت و سخنگوی شرکتی دولتی هواپیمایی تاجیک ایر همچنین گفت روند تجدید ساختاری شرکتی مذکور تا آخر امسال باید به انجام برسد و در زمینه تاجیک ایر 5 کارخانه واحد دولتی و در سال آینده 2009 این کارخانه های دولتی به جمعیت های سهامی بدل خواهند یافت. و اما ایده از تحلیلگران مسائل اقتصادی بر این نظرند که تجدید ساختاری شرکتی تاجیک ایر چندان سودمند نخواهد بود، چون در نهایت تمام مالکیت و سهمیه این شرکت در اختیار دولت باقی میماند. این هم در حال است که حکومت تاجیکستان در سال گذشته 2007 اعلام داشت که 5 کارخانه بزرگ دولتی با شمول تاجیک ایر، تاجیک تلکام، تاجیک سیمنت، تل رادیوکام و تاجیک کیمیا صنعت را خصوصی میگرداند، اما این نقشه روی کاغذ و اجرا نشده باقی ماند. گذشته از این مسئولین شرکتی تاجیک ایر میگویند حکومت تاجیکستان فکری خصوصی سازی شرکتی مذکور را اصلا در سر ندارد. حکومت تاجیکستان همچنین گفته است که از سال 2007 در این کشور روند خصوصی گردانی کارخانه های بزرگ دولتی شروع شده است و تا سال 2010 اینچنین شرکت های برقی تاجیک، تاجیک گاز، تالکو، روی آهنی تاجیکستان و نفترسان نیز خصوصی خواهند شد. این هم در حال است که هیچ یک از کارخانه های نامبر شده در 2 سال اخیر فروخته نشده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب طرح نهایی تجدید شرکت دولتی هوانوردی تاجیکستان، شرکتی که مسافرانش اکثر وقت از کیفیت خدمت رسانی آن قناعتمند نبوده اند. مجله شامگاهی را بعد یک آگهی با گزارش دایر به خروج نیروهای روسیه از گرجستان ادامه می دهیم.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. توری در خبرها هم شنیدیم روسیه بیرون کشیدن سربازانش از مناطق اطراف اسیتی جنوبی و ابخازستان را آغاز کرده است. مقامات رسمی روسیه گفتند که سربازان تمام پاسگاه های نظامی را که خارج از قلمرو اسیتی جنوبی و ابخازستان تأسیس دادند ترک میکنند. روسیه بر اساس طرح سازش صلح با گرجستان که با میانچیگری اتحادیه اروپا حاصل شد، وظیفه دار است تا روز جمعه سربازانش را از قلمرو گرجستان به کلی خارج کند. محمد رحیم سیدر، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو، در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
جنرال میور مراد کلاخمیدوف روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای حامی صلح روسیه از منطقه اختلاف گرجستان و اسیتی جنوبی تا روز اخیر پورا خارج می شوند.
Течение сегодняшнего дня будут выведены из буферной зоны 6 постов. На данный момент практически все работы по рекультивации тех мест, где размещались посты, выполнены.
در جریان همین روز از منطقه اختلاف 6 پاسگاه بیرون برده می شود و برای انجام آن همه آمادگی ها گرفته شده است. در حالی که فرمانده نیروهای روسیه از 6 پاسگاه صحبت می کند، قبلا نماینده وزارت کارهای داخلی گرجستان شوتا اوتیاشویلی اعلام کرده است در ابخازستان، اسیتی جنوبی و منطقه های هممرز آنها با گرجستان 23 پاسگاه روسیه مستقر است. تلویزیون گرجستان هم روز چهارشنبه شروع خروج نیروهای روسیه از گرجستان را تصدیق کرد، ولی همزمان تایید کرد روسیه قصد از مرزهای گرجستان دور رفتن را ندارد.
Москва не намерена выводить солдат из Южной Осетии и Абхазии, которые признала суверенными государствами, и разместить там почти 8000 военных.
Русия не хочет сарбозонаш ро аз Осетии Джанубии ва Абхазистан, ки онхо ро ба хайси давлати мустақил шинохта аст ва дар онҷо 8000 низоми худ ро ҷойгир карда аст, берун бикашад. Дар ҳамин ҳол вазири хориҷаи Русия Сергей Лавров рӯзи чаҳоршанбе таи як нишасти хабарӣ дар Москва эълон кард, оҷилан ба таҳвили ҷангафзорҳои ҳуҷуми ба Гурҷистон бояд таҳрими байналмилалӣ эълон карда шавад. Вазири хориҷаи Русия таҳвилкунандагони ҷангафзорро номбар накард. کرده است اما تایید کرده است این مسئله روز 15 اکتبر در ژنو در یک ملاقات بین المللی با گرجستان بررسی می شود. سرگئی لاوروف همچنین تایید کرده است امنیت در منطقه قفقاز تنها در اساس برنامه مدویدوف سارکوزی باید حل بشود. بنا به برنامه مدویدوف سارکوزی نیروهای روسیه پاسگاه های خود را در گرجستان تا 10 اکتبر باید ترک نمایند. 200 نماینده از اتحادیه اروپا جریان بیرون رفتن نیروهای روسیه از منطقه اختلاف گرجستان و اسیتی جنوبی را تحت نظارت گرفتند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
شروع اخراجی سربازان روسیه از قلمرو گرجستان. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهر سفر با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد شما را همراهی میکنیم.
ساعت در شهر دوشنبه 9:30 و در پراگ 6:30 است. حالا همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس ترانه زیبایی را هم با هم می شنویم.
ساکنان دوشنبه تا کنون از استفاده آبی که به آن تأمین می شوند می ترسند.
اجرای برنامه نو برای راه ندادن به گسترش ویروس نارسایی مسئولیت بدن در میان قشرهای آسیب پذیر ولایت سوه.
دانشمندان ژاپنی و آمریکایی جایزه نوبل در رشته کیمیا را از آن خود کردند.
بررسی اهمیت آثار متفکر معروف غزالی برای جامعه امروز.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگری جالب و شنیدنی هم که داریم و اگر فرصت باقی ماند با هم خواهیم شنید، اما پیش از آن همه یک ترانه.
توفانی در چی کوهو چی صحرا چی توفانی دریا همه پیش درد ما فرمانی پهنا همه پیش درد ما فرمانی پهنا
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. با ریختن باران نخستین تیرماهی آب آشامیدنی منازل ساکنان دوشنبه پایتخت تاجیکستان باز کثیف و گیرآلود شد. این حالت ناگوار سالهاست که در دوشنبه ادامه دارد و طی سالهای طولانی مقامات نتوانستند سیستم آبرسانی پایتخت را که ده سالها پیش ساخته شده است تعمیر و تجدید کنند. هرچند با کمک سازمانهای بین المللی مالی بعضی کارها در این سمت ادامه دارد، ولی مردم نمی دانند که کی در نهایت آرامانه و بی‌ترس می توانند آب آشامیدنی را در خانه های خود استفاده کنند. برات یوسفی همکار ما در دوشنبه صبح امروز از حوض تنظیم شبانه روزی آب دوشنبه دیدن کرد و با مسئله نیز صحبت داشت.
سال 2003 تقریبا در همین روزها برای تهیه مطلب برای یک روزنامه نیز از حوض تنظیم شبانه روزی آب دوشنبه دیدن کرده بودم که آن زمان در پایتخت تاجیکستان مرض دامنه خروج کرده بود و سبب اصلی سیرویچوی به این مریضی آب آشامیدنی منزلی ساکنان عنوان میشد. اما با وارد شدن به حدود این حوض تفاوت های به نظر می رسید. دیوارهای محکم اطراف حوض را کاملا بسته و تنها یک دروازه داشت، هرچند چون قبل هم دروازه این حوض باز بود، ولی با وارد شدن دو نفر فورا به حضور ما و از هدف تشریف پرسون شدند. اما باز هم اون حوض آب نیروگاه کوچکی برقی آبی ورزوب که بعدی کمی پاک شدن از خس و خاشاک بزرگ مستقیما وارد ایستگاه پاکسازی و بی‌ضررگردانی آب آشامیدنی دوشنبه می‌گردد، باز هم آلوده از خس و خاشاک زیاد و اندکی هم تیره بود. نظرعلی مرادوف کارمند مسئول نیروگاه برقی آبی کوچکی ورزوب دو و حوض تنظیم شبانه روزی آب دوشنبه در صحبت گفت:
خاشاکی که بالا همین می‌بینیم می‌بیاد، ما همینجا با همون واسطه اینجا با ریشاتکاریم، ریشاتکاب آماده از ریشات
آقای مرادوف همزمان می افزاید یک سببی بعضاً مورد خوش کردن آب آشامیدنی آب ساکنان قسمت اصلی پایتخت تاجیکستان بر اضافه ترمیم شبکه های آبرسانی جستجوی جسد آدمان غرق شده در رودخانه ورزوب است که در بیشترین حالت از این حوض تنظیم شبانه روزی آب نیروگاه ورزوب دو کشف می شود. و با گفته او خوش کردن آب این حوض تنظیم شبانه روزی آب با دستور شهرداری دوشنبه صورت می گرفت است.
این حوض را یک آدم غلطیرگی پگنه پگیدی قابل کن یا بیا تماشا گیره. اما من جوی غلطیر کفته می رن و اصو با سر می دینه برم.
در همین حال آبی حوض به ایستگاه پاکسازی آبی کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه می رود که تقریبا 100 متر دورتر از این حوض موقعیت دارد. وارد شدن به این ایستگاه به اجازه مخصوص من است. سلیمان عبداللهیف مهندس کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه و ایستگاه پاکسازی و بی‌ضررگردانی آب آشامیدنی پایتخت در مورد امنیت این دو نقطه مهم استراتژیک بهداشت و تامینات آب ساکنان گفت:
اینجا که پاسبانا همه ما همه فیرمه مسئله پاسبانیش همه به درجه شد تشکیلاتش همه حوض در ریمونت حوضی دیولوی نو کردگیم پلن همه چوش محکمه.
یعنی که حوضی هیچ کس اینجا در آمده نمیتونه؟
بی‌اجازه در آمده نمیتونه.
به اعتقاد آقای عبداللهیف در ایستگاه پاکسازی و بی‌ضررگردانی آبی وارد شده از حوض تنظیم شبانه روزی کاملا تکشون و از طریق ماده خلور بی‌ضرر گردانده می شود. ولی در پاسخ به این سوال که چرا پس از هر بارش شد آبی آشامیدنی قسمت اصلی ساکنان دوشنبه حتی تا چند روز گیل‌آلوده جاری می شود او چنین پاسخ داد:
ما هم حوض مون که در ریمونت تجهیزات ما قدرت همه اوه تازه کردن نداره. ضروری حکومت شروعی ده بود کگولی رو ود میکردن همه قدر آب لای می اومد آب تازه می رفت شهردن. از سبب تعمیر بودن کگولی رو ود نشده است. ما از کانال آب می گیریم، دستانسی فیلتر داریم، آب تحشین کنک داریم، 11000 کوبا تحشین کرده بعد به ضرر گردانی خلاری رو ود میکنیم. یک شبونه روز 150 کیلو خلور استفاده میبریم.
سلیمان عبداللهیف مهندسی کارخانه واحد دولتی آب و کاریز دوشنبه. این در حال است که فعلا با سرمایه بانک رشد آسیا ترمیم حوض اساسی تنظیم شبانه روزی آب دوشنبه در آستانه انجام یافتن است. این حوض که در مساحت 17 گکتار موقع گرفته است، پس از ترمیم از 3 حوض تکشین سازی آب قسمت شده، 2 دیواری آب صافکنی و به ضرر سازی بنیاد میگردد. همچنین در داخل آب حوض منتظم کشتیچه‌های پاک ساختن بستر آن از لایقه فعال خواهد شد و آزمایشگاه سنجش منتظم ترکیب آب در داخل حوض بنیاد میگردد. با گفته سفرعلی سیدالله سرمهندس اداره ساختمانی شماره 4 دوشنبه، که یکی از کارخانه های مسئول بنیاد کننده حوض تجدید شده تنظیم شبانه‌روزی آب دوشنبه میباشد، این حوض تا ابتدای ماه دکبر سال جاری مورد استفاده قرار داده خواهد شد و من بعد ساکنان پایتخت تنها آب صاف و به ضرر خواهند نوشید. برود یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل تامین ساکنان پایتخت تاجیکستان با آب پاک و صاف آشامیدنی. در ولایت سغد تاجیکستان مؤسسه های خیریه بین المللی و محلی برنامه ای را اجرا می کنند که هدف از آن راه ندادن به دامن زدن بیماری ویروسی نارسایی مسونیت بدن است. این برنامه اساسا در میان قشرهای آسیب پذیر عملی می شود که بیماری مذکور در میان آنها افزوده است. ویروسی نارسایی مسونیت بدن تا کنون صدها نفر را در تاجیکستان بیمار کرده است و به گفته سازمان های بین المللی در صورت نااندیشیدن چاره های فوری این بیماری برای کشور مشکلات فراوان اجتماعی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سغد گزارش می دهد.
مرکز مبارزه علیه بیماری نارسایی مسونیت بدن در خوجند در طی یک سال اخیر حدود 60% افراد شامل گروه های آسیب پذیر جامعه در مرکز استان و شهرهای چکالاو و قیراقوم بیش از 500 نفر را با خدمات جامعه طبی و گومانیتری فرا گرفته است. به این گروه آسیب پذیر و یا گروه ریسک افراد نشعمند و تنفروش شامل می شوند و به گفته دلارام عباسوف تنظیمگر برنامه تومار در مرکز مذکور، تعداد این گروه طی سالهای اخیر در ولایت سغد رو به افزایش داشته است. خانم عباسوف میگوید
За 8 лет вырос половой путь передачи 16% до 35-36%.
Дилором Аббосова, танзимгари барномаи тумор, мегӯяд, ки дар таи 8 соли ахир афзоиши теъдоди гирифторони ангезандаи бемории норасоии масъунияти бадан HIV дар вилояти Суғд аз 15 то 35% афзуда аст. با گفته بای اگر این حالت به اصلاح آوردن نشود، گسترشی این انگیزنده خصوصیتی فراگیر کسب میکند. بر پایه معلومات مرکز مبارزه علیه بیماری نارسایی مسئولیت بدن در خوجند، در حال حاضر در ولایت سغد 330 نفر مبتلای انگیزنده HIV بسر میبرند که سن و سالی قسم زیادی آنها از 20 تا 40 سال میباشد. برنامه تومار مرکز مذکور به مبتلایان این انگیزنده خدمات رایگان معرفتی و طبی و حقوقی و سوزندارو و طبابت و داروار پیشنهاد میکند. این برنامه از سوی انستیتوت پژوهش های علمی و تهیه کادرها یا خود GSI در کارپراتسیای جان سنو در ایالات متحده آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی و جز ترکمنستان پیاده کرده میشود. خانم عباسوف گفت که از خدمات مذکور بیش از 500 افراد شامل گروه آسیب پذیر در طول کمتر از یک سال در ولایت سغد استفاده میبرند و افزود
Проект доступ – это социальное сопровождение. Это проект, куда мы перенаправляем своих клиентов для того, чтобы они дальше получали все услуги.
Дилором Аббосова, танзимгари барномаи тумор дар маркази мубориза алайҳи бемории норасоии масъунияти бадан дар Хуҷанд мегӯяд, ки дар қадами дуввум ба афроди шомил ба гурӯҳи осебпазир, ки санади шаҳрвандӣ надоранд ва ё онро гум кардаанд, шиноснома таҳия карда, онҳоро бо сарпаноҳ ва шароит барои зистану табобат таъмин мекунанд.
Получение паспорта, жилья. Мы к своим партнерам их направляем, и наши партнеры, конечно, несомненно, им оказывают эту помощь.
Дилором Аббосова, танзимгари барномаи тумор дар маркази мубориза алайҳи бемории норасоии масъунияти бадан дар шаҳри Хуҷанд. Вай афзуд, ки дар ин самт маркази мазкур бо созмони мавсум бадина дар шаҳри Хуҷанд, ки барои нашъамандон 2 дармонгоҳ боз кардааст, ҳамкорӣ мекунад. Маъсуми Муҳаммад Раҷаб, Радиои Озодӣ, Хуҷанд.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. یک پژوهشگری ژاپنی و دو آمریکایی که هر سه در دانشگاه‌های آمریکا تحقیقات پیش می‌برند با گرفتن جایزه امسال نوبل در بخش کیمیا موفق شدند. آنها را برای کشف و استفاده پروتئین سبزی فلورسنت یا درخشان یا خود GFP که در تشخیص بیماری‌های مختلفی سرطان کمک می‌رساند، سازواری معروف‌ترین جایزه علمی عالم اعلام کردند. اسکندر خواجه میرزاده در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
اوسامو شیمامورا 79 ساله که شهروند ژاپن و ژاپن است و در دانشگاه باستون ایالات متحده آمریکا تحقیقاتش را پیش می‌برد، همراه با استاد دانشگاه کلمبیا نیویورک مارتین چالفی آمریکایی و هموطن او راجرد سینی 56 ساله از دانشگاه سان دیگو ایالت کالیفرنیا 1,400,000 دلار جایزه امسال نوبل در بخش شیمیا را بین هم تقسیم میکنند. اکادمی سلطنتی علوم شوئیسیا آنها را به شرافت کشف، تحقیق و استفاده پروتئین سبز فلورسنت، یعنی پروتئین سبز دارای تشعشع که بار اول سال 1962 در جسم سیتاره بحری تشخیص شده است، با گرفتن جایزه سزاوار دانست. پژوهشگران ساحه های گوناگون از جمله بیوخیمیک ها، بیولوگ ها و طبیبان از پروتئین سبز فلورسنت در تشخیص ورم سرطان، ورم مینه سر معروف با نام بیماری آلتزهایمر و حتی حجیره های انگیزه HIV کار میگیرند. پروتئین سبز فلورسنت یا خود GFP در زیر شعای کبود و اولترابنفش نمایان می شود. راجرد سین طریق تلفن به خبرنگاران گفت که از گرفتن جایزه خیلی خوشحال است. ما همانو کوشش داریم که راه های نوی ورود به داخل حجره و ترکیب جسم زنده را ادامه دهیم. نه تنها با استفاده از GFP بلکه با فناوری های نو، اولا با استفاده رنگ های گوناگون و ثانیان کارگیری این کشفیات در تبابتگاه ها. متاسفانه پروتئین سبز فلورسنت را نمی توان مستقیما به جسم انسان وارد نمود، زیرا ابتدا ورود آن به ген ضرور است. سین همچنان اظهار نگرانی کرد که کشفیات آنها با هدفهای هنری و تجاری استفاده می شود. از جمله گن پروتئین سبز فلورسنت را بعضی ها به جسم ماهی های اکواریوم داخل می کنند تا آنها تابان باشند.
شنونده ارجمند، در برنامه های بامدادی رادیوی آزادی برنامه این و فناوری تقدیم می شود که در آن دایر به برندگان دیگری جایزه نوبل، از جمله برندگان جایزه در علم فیزیکا گزارش خواهیم داشت و همچنین صحبت جالب دایر به احتمالات وقوع زمین لرزه ها در آسیای مرکزی در مصاحبه که برای برنامه این و فناوری داشتم و با فرشید کریموف معاونی رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی تاجیکستان از این دانشمند تاجیک پرسیدم که آیا واقعا حیوانات پیش از وقوع زلزله این پدیده طبیعی را احساس می کنند؟
Есть определенные типы животных, то есть не каждый из них чувствительно вот к изменениям.
Баъзе аз ҳайвонот тағйирот дар майдонҳои геофизикиро эҳсос мекунанд, вале на ҳамаи онҳо. Дар воқеъ илм исбот кардааст, ки баъзе аз ҳайвонот заминларзаро эҳсос мекунанд. Масалан, тахминан 20 сол пеш дар заминларзаи Газли дар Узбекистон тамоми куршаппаракҳо 3 рӯз пеш маркази зилзиларо тарк карданд. کورشپرک‌ها که با اولتراصدا راه می‌جویند، یعنی از مرکز زمین لرزه اولتراصدا را احساس کردند. در زمین لرزه سپیتک ارمنستان در سال 1988 زمین لرزه تقریبا ساعت 6 به وقوع پیوست و پیش از این زنبورها از لونه‌هایشان فرار کردند که پدیده غیر مقرری در زمستان است. در محل شراره ناحیه حصار 23 ژانویه سال 1989 نیز ساکنان منطقه رفتار غیر مقرری حیوانات و بی‌ضابطگی از جمله اسب و سگ‌ها را مشاهده کردند. همین طریق چنین نمونه‌ها در تاریخ و تجربه جهانی مشاهده شدند و این را علامت‌های بیولوژی پیش از زمین لرزه می‌نامند. ولی این بخش باید درست‌تر آموخته شود تا که در عمل مورد استفاده قرار بگیرد.
شنونده ارجمند، گفتگوی مکمل را با دانشمند تاجیک با فرشید کریموف ساعت 7:45 دقیقه به وقت دوشنبه صبح 9 اکتبر پنجشنبه با هم خواهیم شنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
امروز در دوشنبه یک کنفرانس بین المللی تحت عنوان رضایت بین تمدن‌ها و مکالمه گلوبالی گذشته و امروز در رابطه با 950 سالگی متفکر بزرگ عالم اسلام ابو حامد محمد غزالی شروع شد. در این کنفرانس دانشمندان فقه و فلسفه، سیاست شناسی از ایران و تاجیکستان و افغانستان و دیگر عالمان شرق‌شناس اهمیت آثار این دانشمند معروف برای جامعه امروز را بررسی می کنند. فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش می دهد.
یک کنفرانس بین المللی تحت عنوان رضایت بین تمدن ها و مکالمه گلوبالی گذشته و امروز در رابطه با 950 سالگی متفکر بزرگ عالم اسلام ابو حامد محمد غزالی در دوشنبه آغاز شد. عبدالواحد شمالوف سرور ریاست مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت این کنفرانس بین المللی از جمله تدابیر است که حکومت این کشور جهت تجلیل 950 سالگی متفکر بزرگ اسلامی فارس تاجیک ابو حامد محمد غزالی روی دست گرفته است و افزود
و هدف مرام ما از این کنفرانس از آن عبارت است که توسط آثار او گذشته را با امروز پیوند سازیم و این نه تنها برای خودشناسی ملی، نه تنها برای پیشرفت و تکامل فرهنگ ملی، بلکه بخاطر با هم آوردن، متحد ساختن و هماهنگی بین ملت تاجیک با دیگر ملت ها و همچنین صلح و ثبات در بین تمام کشورهای جهان راه اندازی گردیده.
ابو حامد محمد غزالی معروف به امام غزالی یکی از علمای مشهور عالم اسلام است که در عصر 5 هجری مطابق به عصر 12 میلادی در شهر توس ایران به دنیا آمده، طی عمرش 999 اثر در علوم الهیات، فقه، فلسفه، تصوف، تربیه، اخلاق و غیره تألیف نموده است. مشهورترین آنها احیاء علوم الدین عبارت از 40 جلد و کیمیای سعادت می باشند که هنوز در عصرهای میانه مورد استفاده فیلسوف و نظر پردازان دینی و دنیوی اروپا قرار گرفتند. کارشناسان می گویند عقیده های امام غزالی در الهیات شناسی نصرانی بخصوص آثار فاما اکوینسکی و اساسگذار سوسیولوژی معاصر آگوست کانت، همچنین فیلسوفان ایمانوئل کانت، رنه دکارت و گیورگ گگل تأثیر عمیق گذاشتند. اسمبلی کلی یونسکو مؤسسه علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد سال 2008 را سال 950 سالگی امام غزالی در تمام جهان اعلام داشته است. عبدالواحد شمالوف سرور ریاست مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
از تنگنای محدودیت های مذهبی باید ما بالا برویم و ببینیم که او کیست و برای بشریت چی سهم گذاشته است. اگر شخصی که به بشریت و پیشرفت معارف بشریت اگر سهم نداشته باشد، آیا از طرف یونسکو از جشنواره او پیشنهاد کرده میشد؟
طبق اطلاع مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، حکومت این کشور تا به امروز اثر امام غزالی کیمیای سعادت را به حروف کریلی نشر نموده، تا آخر سال تألیفات دیگری او احیاء علوم الدین عبارت از 40 جلد را نیز از چاپ خواهد برآورد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع یک کنفرانس بین المللی در شهر دوشنبه در رابطه با 950 سالگی متفکر بزرگ عالم اسلام ابو حامد محمد غزالی. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید تعداد پیروانش در وادی رشت، یکی از تکیگاه‌های اصلی این حزب، کم شده است، اما با گفته مقامات حزب در مجموع تعداد پیروان این حزب اسلامی کم نشده است، زیرا مهاجران تاجیک روسیه در این اواخر هرچی بیشتر با عضویت حزب نهضت اسلامی شامل می شوند. محمود شادی از وادی رشت گزارش می دهد.
محمد رضا وفایف، سابقه‌دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که سالیان زیاد در وظیفه‌های مسئول بخش رشت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کار کرده است، پایین روی نفوذ حزب را تایید نموده، گفت فعلا فعالیت شعبه های این نواحی چندان نظرست نبوده است. اما عضو سابق این حزب رستم عادلوف میگوید حوادث دیون ماه فوریه در شهرک غرم که میان یک گروه اعزامی وزارت امور داخله و شعبه رشته ضد جنایت سازمان یافته این وزارت درگیری رخ داده بود، تا جای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اخلاصمندان خود را در این منطقه از دست داد، زیرا به گفته او هواداران حزب پس از این حادثه انتظار داشتند تا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نظر خود را راجع به این مناقشه بیان می‌سازد. حزب خاموشی را اختیار کرد.
البته بعد حادثه همین موفق شدگی حزب نهضت اسلام نسبت این حادثه یکون واکنش یا به طرفداری این سنیهاد قدرتی و سرداری زخجه احمدوف که سابق رزمندر اپوزیسیون تاجیک بود یکون واکنش نکرد و مردم این رو دیده دلخنوک شدند که دیگر اعتقاد مردم یک اعضایان همین حزب از این حزب پرید.
و در حالی که طبق ارقام غیر رسمی بیش از یک میلیون هموطنان ما بیرون از تاجیکستان به سر میبرند و در میان آنها ساکنان منطقه رشت نیز کم نیستند، ریاست حزب نهضت اسلامی کشور اخیراً به خاطر آشنایی از وضع زندگی مهاجرین و آگاه نمودن آنها از برنامه‌های خود به چند شهری روسیه سفر داشتند. صابرجان جانوف یک ساکن رشت در این رابطه گفت:
ما شاهد حال هستیم که ربط مصیبت‌ها بین ریاست حزب و اعضایان آن دیشب در داخل نه بلکه در خارج کشور و در فدراسیون روسیه بیشتر شهرهای مسکو و قزان مشاهده می‌گردد.
افزون بر این صاحب نظران میگویند بسیار مردم عمدتاً از فعالیت و موجودیت احزاب مذکور در این منطقه معلومات و یا خود تصورات ندارند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
کاهش نفوذ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در وادی رشت. و شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی ما به پایان رسید.
و از اون که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود. خدا نگهدار.
سکی به خوابم اومدی، در دلی بی سوز و تابم اومدی.